نبينا وطبيب قلوبنا شجت اشجار شوق الیک فی حدائق صدورهم. خدایا ما را از کسانی قرار بده که درختان شوق به سوی تو در باغستانهای صدور آنان ریشه دوانیده است. و اخذت لوعت محبتک به مجامع قلوبهم و آتش محبت تو سراپرده های قلب آنان را فرا گرفته است. فهم الى اوکار الافکار یعوون، پس آنان در آشیانهای فکر معوا گرفتند، یعنی دائما در حال تفکرند. که این قسمت ها رو چون توضیح دادیم جلسات قبل، فقط ترجمه میکنیم، از روش رد میشیم، که عرض کردیم در مورد تفکر امام صادق فرمود ان اول الالباب عملوا بالفکره و ورثوا منه حب الله. اول الالباب به تفکر می نشینند و از آن محبت الهی را به ارث میبرند، که فکر در نعمات الهی محبت الهی به بار میاره. و در روایات در مورد رسول خدا و ائمه اطهار وارد شده که طویل الاحزان دائم الفکر، دائم در حال تفکر بودن، حزن‌های طویل داشتن. و فی ریاض القرب و المکاشفت یرتعون، و در سبززاران قرب و مکاشفه به چرا مشغولن، که حالا اون قرب و مکاشفت رو به سبززاری تشبیه کرده امام اینجا، که تفریح و تفرج میکنن در مراتع قدس، در مراتع قرب، در مراتع کشف شهود، و حالا چه لذتی میبرن. به قول جناب حافظ، خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. یا به فرموده آقا جان تون اشعار زبان محلیشون میفرمان که، حالا شعر محلیشون رو از حفظ ندارم به اون، که میفرماد ما گشت و گذاری میکنیم، سیری میکنیم بدون پا، فقرا سیرهایی میکنن که اغنیا یک قدمش رو هم نمیتونن بردارن. حالا سیر میکنن در چه عوالمی و چه لذتی میبرن از این گشت و گذار در مراتع قدس، که فقط خدا میدانه. عرض کردیم یکی از اهل معرفت میگه لذتی که خواص در دنیا میبرن، عوام الناس در بهشت نمیبرن چنین لذتی رو. و من حیاز المحبت به کأس الملاطفت یکرعون، و جاب و با کاسه های ملاطفت شراب محبت رو سر میکشن. اون محبت الهی که اون جذبات محبت، محبت الهیه، اون پیاله های محبت الهی رو سر میکشن. و چه سکری و چه مستی و چه لذتی اینها میبرن از این حالات، چه لذتی میبرن فقط خودشون میدونن. اغنیا فکر میکنن که مثلا پولدار بودن و پست و مقام و نمیدونم اینها لذت داره، در حالی که اولیا وقتی در بروشون باز میشه میگن عین الملوک، عین ابناء الملوک، کجاین پادشاهان، کجاین شاهزادگان، که ببینن ما چه لذتی میبریم از قرب الهی، لذتی که اصلا به وصف در نمیاد، لذتی که به وصف در نمیاد. و شرائع المصافات یردون، و به آبش خورهای صفا وارد میشوند. اینها بعضی از امور هست که اینها ذوقیه، تا طرف نچشه اونها رو، شراب الهی رو تا طرف ننوشه، میگه قدر این باده ندانی به خدا تا نچشی. چون از سنخ لذات دنیا نیست که مثال بزنیم که آقا مثل فلان چیزه. جذبه چه حالتی داره؟ حالتی نیست که تو دنیا نظیرش باشه و ما بگیم اینجوریه. ولی از حرکات اونها، که عارفی که مثلا زیر برف 2 ساعت تو رکوع، 3 ساعت تو رکوع یا تو سجده می ایسته که برف 20 سانت رو کمرش میشینه، این چه حالی داره میبره، چه لذتی داره میبره. چیزی نیست که به زبان در بیاد، فقط آثارش رو میشه دید. قد کشف الغطاء عن ابصارهم، از جلو دیدگان اینها پرده ها کنار رفته. پرده که کنار میره، اون طرف چه میبینه؟ مثالی که اهل معرفت میزنن، میگن شما به بچه‌ای که داخل رحم مادره، جنین، مثلا چشم و گوش باز کنه در همون رحم مادر، میتونی بهش تفهیم کنی که این دنیا چه جوریه، چه لذاتی در این دنیا هست، هیچ وقت نمیتونی بگی براش. میگه اهل دنیا هم نسبت به آخرت اینجوری هم، اصلا اهل دنیا نمیتونن بفهمن که اون طرف چه خبره، چه جوریه، اینا چی میبینن. این کشف القطاع و ابصار هم پرده از جلو دیدگانشون کنار میره، چه میبینن پرده وقتی میره کنار؟ چیزی که به زبان در نمیاد. به قول شمس تبریزی استاد مولانا میگن، همین یه بیت شعر رو گفته استاد مولانا شمس، که من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. میگه من یه گنگم، یه لالم که یه خوابی دیدم، خب همه دنیا هم کرن، نه من میتونم بگم چی دیدم، نه اونا میتونن بشنون که من چی دیدم. یعنی چیزی نیست که من بتونم بیان کنم، عنوان کنم، که ما فقط صور محسوسه دیده ایم، ذهنمونم تا همینقدر پرواز میکنه و تا انسان نبینه و نشنوه نمیتونه اصلا درک کنه. ونجلت ظلمت الریب عن عقائدهم و زمائرهم، منجلی شده، براق شده عقاید و زمائرشون با کنار رفتن ظلمت ریب و شک، یعنی شک از قلوب اینها بیرون رفته، به حقیقت رسیدن. یه موقع است ما استدلال میکنیم بر وجود خداوند، استدلال میکنیم بر وجود عالم غیب، بر وجود آخرت، بر وجود ملائکه، میگیم علم داریم به اینها، ولی علم داشتن با دیدن متفاوته. شما یه دودی رو از یه جایی میبینید، میگید احتمالا آتش گرفته اینجا، ولی آتش رو اصلا ندیده اید چی هست. این کجا؟ با اون کسی که آتش رو از جلو میبینه و خودش در آتش میره و میسوزه، این کجا و اون کجا؟ یقین مال اون موقعیه که پرده ها میره کنار و انسان میبینه، وحی رو میبینه، فرشته رو میبینه، عالم آخرت رو، و بالآخرت هم یوقنون. یوقن از یقین میاد، یقین مال موقعی که پرده میره کنار. اینا نسبت به آخرت یقین دارن، نه ایمان. ایمان مال موقعی که پرده ها هست، طرف به اون ور پرده ایمان داره، اما یقین مال موقعی که پرده رفته کنار. دیگه ظلمت شک و ریب در قلوبشون باقی نمونده. وانتفت مخالجت و شک و ان قلوبهم و سرائرهم، اون خلجان و بالا پایین شدن شک در قلوب اینها بالکل منتفی شده، از بین رفته، سراپای وجود شده یقین، سراپای وجود شده علم، علم حقیقی. میدونید بین علم نظری و علم حقیقی خیلی تفاوت هست. بین یک فیلسوف یا یک نفر دانشمند که مطالب زیادی را میگه با یک عارف مکاشف خیلی تفاوت هست. تفاوت از داشتن تا دانستن. از داشتن یک کسی مثلا میاد کوره، از چشم صحبت میکنه، میگه چشم اینجوریه، انسان میتونه اشیا رو ببینه، رنگها رو ببینه، بعد ما رنگهای زیادی داریم، سبز، سرخ، سفیده، ولی خودش ندیده، کوره، توضیح بده. ولی یک دیگری هست که میبینه، این کجا و اون کجا. عارف میبینه و یه دانشمند فیلسوف میدانه، چقدر تفاوت هست. چه بسا که در دانسته های خودش شک کنه که از کجا میدونم که اینا درسته. مثل فخر رازی، ابن عربی نامه‌ای داره به فخر رازی میگه یک دوستی به من خبر داد که یک بار تو رو در حال گریستن دیده بود، از علت گریه تو سوال میکنه که چرا گریه میکنی. تو در جواب گفته بودی که 25 سال بود یک مطلب علمی رو باور داشتم که این مطلب علمی از این قراره، بعد از 25 سال فهمیدم که اشتباه میکردم، مطلب جور دیگه بوده. حالا میگم از کجا که بقیه علوم من همینجوری نباشه، از کجا که بقیه دانسته های من هم از همین قرار نباشه. شاید بعد از 30 سال دیگه فهمیدم این مطلبی هم که باور داشتم باطل بوده. بعد ابن عربی میگه که بله همینجوره، علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال. تا انسان به علم شهودی نرسه به سکینه نمیرسه. سکینه اون آرامش مال موقعی که دیدی، وقتی دیدی به اون سکینه و آرامش میرسی، به اون سکینه و آرامش وقتی میرسی که دیدی، و الا قبل از اون همیشه در اضطرابی. در قرآن دقت کرده باشید دو جور آب مطرح میکنه، میفرماد عذب فرات، آب گوارا و شیرین، و ملح اجاج، شور و تلخ. قبلا ما به عزیزان گفتیم آب تعبیرش چیه؟ علمه. منتها علم دو جوره، یک ملح اجاج شور و تلخه، و اون علم نظریه، علم بحثیه، که هرچی میخوری آتشت رو برطرف نمی کنه، سیرابت نمی کنه. و یک علم داریم عذب فرات، شیرین و گواراست، و اون علم شهودیه، علم ذوقیه، که اون علمه که انسانو سیراب میکنه، اون علمه که حقیقتاً علمه. و انشرحت به تحقیق المعرفت صدورهم، صدور اینها با حقیقت معرفت انشراح پیدا کرده، شرح صدر پیدا کرده. خطاب به رسول اکرم آمد که چی؟ علم نشرح لک صدرک، آیا ما شرح صدر به تو ندادیم؟ رسول اکرم فرمود شرح صدر چیه؟ رسول اکرم فرمود نور، مگه قبلا خوندیم دیگه، العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، علم نوریه که خدا در هر قلبی بخواد میتابانه. رسول اکرم فرمود نور وقتی داخل در قلب میشه، قلب وسیع میشه، فسحت و وسعت پیدا میکنه، شرح پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه. بعد گفتن آقا علامتی هم داره این؟ فرمود بله، التجافی عن دار القرور والانابه الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلولها. فرمود وقتی این شرح صدر میاد، انسان دل از دنیا میکنه و مشتاق عالم آخرت میشه و آماده میشه برای مرگ قبل از حلول آن، قبل از فرارسیدنش. این علامت شرح صدره، دیگه دلبسته دنیا نیست، مشتاق آخرته. حالا این شوق هرچی شرح صدر بیشتر، شوق بیشتر، تا جایی که امیرالمومنین در نهج البلاغه همینجور از رسول خدا هم وارد شده در مورد اولیا، میفرماد که لولا الآجال التي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفة عینا. اگر عجلی که خدا برای اینا مشخص کرده نبود، یک لحظه روح در بدن اینها آرام نمیگرفت، پرواز میکرد، روح مفارقت میکرد از بدن. فقط به خاطر اون عجلیه که خداوند مقرر کرده که اینا رو نگردشته اینجا. شرح صدر. علم نشرح لک صدرک. حضرت موسی چی گفت؟ چی عرض کرد به خداوند؟ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. خیلی دعای خوبیه. و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خدایا به من شرح صدر بده و امر رو بر من آسان کن. حضرت موسی داره دعا میکنه، اما خطاب به رسول اکرم آمد که علم نشرح لک صدرک و رفعنا لک ذکرک. آیا به تو شرح صدر ندادیم؟ ذکر تو رو بالا نبردیم؟ که شرح صدر علامتش اشتیاق به عالم آخرته، شوق به عالم آخرته. و علت لسبق سعادت فی زهادت هممهم. بالا گرفته از زهد و بیرغبتی این آب دنیا به خاطر سبق سعادت، چون اهل سعادتن لذا بیرغبتن به دنیا. یکی از علائم سعادت که شخص سعیده یا نه، سعادتمند یا نه، بیرغبتی او به دنیاست. امیر مؤمنان فرمود انظروا فی الدنیا نظر الزاهدین فیها. نگاه کنید به دنیا مثل بیرغبتان به دنیا. ماشین شیک میبینی چشماتو ندوزی بهش که عجب ماشینی، کاش ما هم داشتیم. مثل زهادی که بیرغبتن به دنیا نگاهش کن. خونه های فلانچون اینا مال دنیا، صاحبانش میمیرن و میرن، اینا رو با خودشون تو قبر نمیتونن ببرن. که چند سال اینجا مسافر خونه ایه که اومدیم، یه جوری سر و ته این 60-70 سال رو سر هم بیاریم بریم. هیچ کدوم از اینا رو با خودمون نمیبریم. بنده وقتی بمیرم این خونه رو با خودم تو قبر نمیتونم ببرم، که میمونه برای دیگران. هر چی که دارم میمونه برای دیگران و من میمونم و خودم، من میمونم و عمل خودم، من میمونم و معرفتی که از این دنیا کسب کرده ام. همین. لذا زهد اینها بالا گرفته، بیرغبت هن به دنیا، به پست دنیا، به پول دنیا، به شهوات دنیا، که رأس همه شهوات چیه؟ زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین. آیه قرآن زینت شده از حب شهوات برای مردم. اول فرمود زن، بعد فرمود فرزند، قناطیر المقنطره، کیسه های زر، کیسه های پول. رسول خدا فرمود از زن دوری کنید، نه از زن حال حلال خودتو، نه یعنی دنبال زن بودن. آیه قرآن دستور میده ولا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا لنفتنهم فیها. چشم ندوزی به زوجات زیبایی که ما به اینا دادیم، که این شکوفه ناپایای حیات دنیاست و برای فتنه آنان است. شکوفه خیلی ناپایاست، چند روزی بیشتر دوام نداره. میگه چشم ندوزی به زنهایی که به اینا دادیم. فیلم های خارجی نشینی نگاه کنی
زنهای اینها رو نگاه کنید عجب چیزایی هستن، تو خیابون که میری چشم ندوزی به زنهای دیگران که دلت رو میبره طرف دنیا، که بزرگترین دام شیطان زنه، نه اینکه نفس زنها، نفس زن نه که زنها بگن ما بدیم ما دام، نه نفس زن نه، شیطان از صورت زن استفاده میکنه برای دام، از صورت زن، چون بیشترین جاذبه دنیا زنه، لذا تا میتونی چشمت رو بپوشان، چشم بپوشان از زن نامحرم، و همش هم خیاله، تمام اینها خیاله. یه بار محضر آقا جان بودیم، یک جوانی بود ازدواج نکرده بود، آقا جان شروع کرد برای صحبت کردن، منظورش این بود زیاد دنبال آب و رنگ نباش، بعدی داستانی رو گفت خیلی طولانی هم هست، حالا که در اصفهان یک مدرسه ای هست به نام مدرسه خانوم، که یکی از زنان سلاطین زن شاه عباس بوده، کی بوده اون مدرسه رو ساخته بوده به نام مجلس خانوم، مسجد مدرسه خانوم معروف شده، که بار این خانوم به اطرافیانش میگه بریم یه شب به این مدرسه طلبه ها سر بزنیم ببینیم چیکار میکنن اینا، پنهانی میان وارد مدرسه میشن میرن خوابن همه، یه حجره درش باز برقش روشنه، میرن یواش پشت در میرن طلبه ها دو سه تا نشستن دارن صحبت میکنن با هم، یک دفعه یکیشون میگه بیا آرزوهامونو بگیم برا هم، حرف خیلی مهمه تو این عالم، مواظب حرفامون باشیم، یکیشون میگه که آره راستش من دلم میخواد دنبال اینم که یه پولی به هم برسه برم نجف، برم اونجا درس بخونم، درسمو ادامه بدم، فلان کنم، بهمان کنم. یکی دیگه شون میگه راستش من چند وقت حواس نمیدونم کله پاچه حلیم کردم، مثلا دلم خواهی پولی برسه یک کاسه حلیم بخورم. دیگریش سومی میگه راستش بخوای من یه درد بزرگی دارم. میگه چیه؟ میگه من عاشق دختر خانوم شدم، خانوم که مدرسه رو ساخته زن شاه، دختر و عاشق دختر او شده، یه طلبه‌ای که حالا هیچی هم نداره. اینا میرن، میرن و فردا میفرسته اون سه تا طلبه‌ای که در فلان حجره بودن دیشب بیان کاخ. اونا میرن و میگه خب دیشب شما برای هم دیگه داشتید آرزوهاتونو میگفتید، نه اول انکار میکنن، میگه نه بگید من شنیدم همه رو، کی بود میخواست بره نجف؟ طلبه میگه من بودم خانم. یه پول زیادی بهش میده، میگه این پولت، برو درستو ادامه بده، آفرین تو به مقامات بالایی میرسی، اهل علم میشی. بویی که کاسه حلیم میخواستی پولی میده، میگه تو هیچی نمیشی، تو اهل شکم پرستی، برو که به هیچ جا نمیرسی تو، چون بتنه مزاد فتنه است، شکم پرستی با زیرکی مغایرت داره. آقا جان میگه اهل بطن اهل باطن نمیشه، شکم پرست اهل باطن نمیشه، چون پست‌ترین چیز شکمه. امیرالمومنین فرمود ملعون اون کسی که به خاطر شکمش جهنمی بشه، شکمی که با هر چیزی پر میشه. به سومی گفت تو چی میخوای؟ روش نمیشد، گفت من شنیدم، بگو. گفت آقا خانوم من عاشق دختر شما شدم. گفت خب باشه اشکال نداره. گفت برید چند تا تخم مرغ رنگی پخته، قدیم یادتونه تخم مرغ رنگی، بیارید از اونا. آوردن، گفت یه دونه خوش رنگ تر از همه رو جدا کن، جدا کن. گفت یه دونه بد رنگ تر از همه رو هم جدا کن، جدا کن. گفت خب بقیه رو جمع کن. گفت پوست کن اینا رو بخور. پوست کند و شروع کرد تخم مرغا رو خوردن. دو تا تخم مرغی که جدا کرده بود، یکی خوش رنگ یکی بد رنگ، شروع کرد اینا رو خوردن. گفت خب به من بگو ببینم مزش چجوری بود، چه فرقی کرد. گفت چی آقا مزش؟ مزش یکی بود. گفت پسرم زن هم همینه، رنگ و لعابش فرق میکنه، مزش یه جوره. رنگ و لعابشون فرق میکنه، مزهش یه چیزه. آقا جان اینو برای اون جوانه گفت، گفت یعنی دنبال زیاد آب و رنگ و قیافه و اینجوری باشه، قدش بلند باشه، موهاش اینجوری باشه، اینا نیزیا، اینا ظاهر قضیه است. دنیا خیلی محدودتر از این حرف هاست. حالا فرمود چشم ندوز به زن که شکوفه ناپایای حیات دنیاست. لذا یاد بگیریم چشممون از نامحرم بدوزیم. و عذب فی معین المعاملت شربهم، مشربشون، آبش خورشون گواراست. گفتیم اون آب گوارا، علومی که میگیرن گواراست، علوم کسبی نیست. حالا الان یه مطلبی میخوام بخونم براتون از روی کتاب، این توضیحش اونجا بیشتر متوجه میشید. و تاب فی مجلس الان سرهم، با صفا شده است در مجلس اونس سر آنان. سر اون بطن البطن انسانه، سر انسان اون مرتبه‌ایه که شهود توحید میکنه، نورانی شده سر اینها در مجلس اونس. مجلس اونس چیه؟ یاد بادان که صبوحی زده در مجلس اونس، جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود. چه مجلسیه اون مجلس اونس؟ مجلس خلوت با خدا، نه این خلوتایی که ما میگیریم نماز میخونیم اینا، نه، اون کسی که درها باز شده بروش، در اون مجلس اونس وقتی قرار میگیره، مجلس اونس با حق. چی میبینه، چی میشنوه، چه حالی داره؟ مجالسی که اونوره، حالا کسی که در بروش باز شده، مجالس مختلفه ای داره. اینجا یه قسمتی هست، حالا نمیدونم چقدر وقت کنیم مطلب رو بخونیم، برای اینکه یه گوشه شاید از اون حال و هوا رو به سمعمون برسه فقط، که چه خبر اون طرف، چه حالی اون طرف، چی میبینه عارف اون طرف. بعض عرفا میگن دخلت یوما مجلسا یسمی مجلس الرحمه، یه روزی وارد شدم در مجلسی که مجلس رحمت نامیده میشد، از مجالس اون سوها، نه مجالس این ور. اونورم مجالسی هست، اونور مجالسی هست که در اون مجالس با امام می نشینن، با پیامبر مجالست دارن، با فرشتگان الهی مجالست دارن، با انبیاء الهی مجالست دارن، با ارواح کملین مجالست دارن، که لم ارم مجلسن اعجب من، که مجلسی عجیب تر از این ندیدم. مجالس از مجالس اونوری ها، از صحبت اینجا نیست. میگه در اون مجالس اون سویی مثل این مجلس رحمت ندیدم. حالا این مجلس رحمت چیه؟ فبینا انا از زهر لی تجلن الهی، که میگه در اون مجلس یک تجلی الهی بر من وارد شد. بعضی عباراتو دیگه نمیرسم توضیح بدم، اون عزیزانی که قبلا بوده اند پای بحثا متوجه میشن دیگه. حالا تجلی الهی رو بخوایم توضیح بدیم خودش چند جلسه حرف میخواد. میگه تجلی الهی بر من وارد شد، لم یأخذنی عنی، ولی من رو از خود بی خود نکرد، بل ابغانی معی، بلکه من رو با خودم داشت. و این از خاصیت اون زمین است، زمین اون مجلس، چرا که تجلیاتی که وارد می شود بر عارفان در نشأه دنیا در روی زمین اینجا، آنها را از این بدن خود می رو باید و از خود بی خود می کند و فانی می کند آنان را از شهودشان، خواه جزء انبیا باشند و خواه جزء اولیا. ولی آنجا میگه این خاصیت بود در اون زمین، زمینی که این وارد شده در کشفش و در اون مجلس، که من اون تجلی من رو از خود بی خود نکرد. بعد توضیح میده در مورد اون زمین، و فیها من البساطین و الجنات و الحیوان و المعادن لا ما یعلمه الا الله. میگه در روی اون زمین بستانها، باغها، حیوانات، معادنی بودن که جز خدا نمیداند مقدار آن را. و کل ما فیها حی و ناطق، و هر چی که اونجا بود زنده بود. که حیات کل حی ناطق زنده سخنگو بود، همه اشیاء اونجا زنده سخنگو بودن، یعنی در و دیوار و آب و خاک و گیاه و حیوان همه زنده بودن و سخن می گفتن. بعد می فرماد هنگامی که عارفان داخل می شوند در این زمین، با ارواحشان داخل آن می شوند نه با بدنهایشان، فیترکون حیاکل هم فی عرض دنیا، بلکه بدنهاشون رو در همین زمین دنیا باقی میذارن و با ارواحشون داخل در اون زمین میشون. و فی تلکل عرض صورون عجیبتون بدیعه، و در این زمین صورتهای عجیب و بدیعی وجود داشت. قائمون علی افواه سکک المشرفه علی هذا العالم، میگه بر درهایی که اون عالم برای ورود داشت افرادی ایستاده اند همیشه. پس هنگامی که یک نفر از ما، یعنی از انسانها، اراده میکنه که داخل در اون زمین بشه، به شرطی که معرفت داشته باشد و تجرد از بدن داشته باشه، یعنی بتونه از بدن خودش منسلخ بشه، جدا بشه، این صور را بر دروازه های اون عالم میبینه که آنجا ایستادن و شغلشان همین است که هنگامی که کسی میخواهد وارد شود بر او داخل میشوند و لباسی به او می پوشانند به اندازه معرفتش و مقامش. هر کدوم از عرفا که میخوان وارد اون عالم بشن، اون کسی که ایستاده نگهبان اونجا، لباسی رو به اندازه مقام این شخص به تنش میکنه، و یأخذ بیدهی، و دستش رو میگیره، و یجول بهی فی تلک الارض، و او رو در اون زمین سیر میده، و یه تبو و اومنهو حیث و یشا، و هر جا که بخواد میبرشو، یعنی هر جا که این عارف بخواد. ولا یمر علی حجر ولا مدا شیء ولا یرید ان یکلمه الا کلمه، و با هیچ سنگ و خاک و آبی نیست که این عارف بخواد تکلم کنه، مگر اینکه اون سنگ و آب و گیاه باش حرف میزنن. همون جوری که دوتا رفیق با هم دیگه صحبت میکنن. و لهم لغات و مختلفه، بعد میگه هر کدوم از اینا یه لغتی دارن، یه زبانی دارن برای خودشون، یعنی حیوان به یه زبانی حرف میزنه، گیاه به یه، اونجاها زمینش به یه زبانی حرف میزنه. ولی اون کسی که داخل میشه در این زمین همه زبانها رو میفهمه و خاصیت اون زمین اینه. پس انگامی که کارش تمام شد و اراده برگشت کرد، رفیقش، یعنی همون کسی که نگهبانی که اینو برده بود دور میزد، اینو بر میگردونه به همون نقطه‌ای که اول داخل شده بود و با او خداحافظی میکنه و اون لباس رو از تنش بیرون میاره و برای او علومی حاصل میشود. و قد حصل علوم جمعه و زاد فی علمه بالله ما لم یکن عنده، و علوم فراوانی رو فرا میگیره، علومی که هرگز در نزدش نبوده است از گردش در اون زمین و از صحبت با اون موجودات، علومی رو فرا میگیره که در نزدش این همون قسمتی که فرمود اینها در اون آبشخور صافی وارد می شوند. یعنی علومشون علوم الهیه دیگه، فقط کتاب خوندن و درس خوندن و بحث و اینا نیست دیگه، اینا مال ابتدای راهه. وقتی عارف به اینجا میرسه دیگه علمو از این مراتب میگیره. تازه اینم نه فقط این مراتب، اینم تازه یکی از مراتبه. قال بعض العارفین، بعضی از عرفا گفتن لما دخلت هذه الارض رأیت فیها ارضن کلها مسکن اترون، یه موقعی که به این زمین داخل شدم، وارد این عالم شدم، به یک زمینی رسیدم که زمینش از مشک بود و عطر بود، زمینش از مشک بود که لو شمع او احد من نافی هازه دنیا لحلک لقوت رائحته، که اگر اهل دنیا او رو میبویدند از بوی او هلاک میشدند از شدت اون عطر. اهل دنیا اگر میبویدند. و داخل شدم در این زمین، زمینی را که از طلای سرخ بود، زمینش از طلای سرخ بود، فیها اشجارون کلها ذهب و ثمرها ذهب، و درختانی بود که تمام درختها از طلا بود و میوه ها هم از طلا بود. تقصر و فاکهت الجنه انها فکیف فاکهت الدنیا، میگه میوه های بهشت در مقابل این میوه ها چیزی حساب نمیشد، تا چه برسه به میوه های دنیا. اون زمین میگه میوه هایی داشت که میوه های بهشت پیشش هیچ بود، تا چه برسه به میوه های دنیا. و جسم و صورت و شکل ذهب، جسم و صورت و شکل همه طلا بود. و صورت که ثمره و فلفاکه هم من النقش البدی و زینت الحسن مالایت و همه النفوس، میوه های آن صورت های زیبایی داشت که اصلا کسی نمیتونه توهم کنه اونها رو. حالا چجوره؟ میگه اصلا نمیتونی توهم کنی، نمیتونی تصور کنی چه صورتهای زیبایی داشته این میوه ها. و رأیت من کبر ثمره به حیث، و میوه هاش، این حالا قسمتش هم خیلی عجیبه، و میوه هاش در بزرگی اونقدر بود، اونقدر بزرگ بود که اگر بین زمین و آسمان قرار می گرفت آسمان رو می پوشاند، و اگر در مقابل زمین قرار می گرفت چند برابر زمین بود. خب میگه میوه هاش چند برابر کره زمین بود. اما و اذا قبض علیها الذی یرید اکلها، حالا دیگه فارسیشو بخونم. میگه اما وقتی کسی میخواست اون میوه ها رو بگیره با دستش، با همین دستی که همین مقداره میتونست بگیره اون رو، نه اون میوه کوچیک میشد نه دست این بزرگ میشد. میوهی که از کره زمین بزرگتره طرف میگیره اونو، ولی نه اون میوه کوچیک میشه و نه دست این بزرگ میشه. و لطیفتر از هوا بود، میوه ها از هوا لطیفتر بود. و ذوالنون مصری وقتی به این عالم رسید و مشاهده کرد، در جواز دخول کبیر در صغیر، بدون اینکه کبیر صغیر بشه یا صغیر کبیر بشه، نظر داد. دخول کبیر در صغیر چیه؟ یه مسئله یه به زمان ائمه این سؤال هست که ائمه جواب دادن البته بهش. میگن آیا خدا میتونه کره زمین رو توی تخم مرغ جا بده بدون اینکه تخم مرغ بزرگ بشه یا کره زمین کوچیک بشه؟ خب این سؤالی که از میگم از هزار خورده سال پیش مطرحه، که بعد چندین جواب دادن. امام صادق در یه جوابی فرمود که چشم تو از تخم مرغ کوچیکتره، ولی همه آسمان تو چشم تو جا میگیره، میبینی دیگه همه آسمانو. بعد حالا بحثایی که از کار نداریم، اینجا میگه که من دیدم این رو، میوه‌ای که از زمین بزرگتره و من دست میگرفتم آن را، نه دست من بزرگ میشد و نه میوه کوچیک میشد. ول کیفیت و مشهوده، کیفیت رو میدیدم، مجهول. ول کیفیت مشهودت و مجهوله، کیفیتش چگونه میشه؟ میگه میدیدم اما نمیدونم چجوری. میگه خودم هم نمیدونم چجوری بود که میوه به این بزرگی تو دست من جا میگرفت بدون اینکه دست من بزرگ بشه یا میوه کوچیک بشه، که غیر از خدا دیگه نمیدونه این حالا به چه صورته. بعد میفرماد یک روز در نزد ما چندین سال در آنجاست. یک روزی که بر ما میگذره چندین سال اونجا، و زمانهای اون زمین هم مختلفه. حالا در روایات داریم مثلا امیرالمؤمنین بعضی‌ها رو وارد این زمین‌ها می‌کرد، این اراضی می‌کرد، سیر می‌داد اون‌ها رو، سلمان و جابر رو دست اینا رو می‌گرفت می‌برد سیرشون می‌داد، نشونشون می‌داد. حدیث طارق ابن شهاب یکی از اون روایاته که حالا اگه یه وقتی شد پیش آمد حدیث طارق ابن شهاب رو می‌خونیم خدمتتون، که میگه حضرت ما رو سیر داد، نمیدونم به کجا برد، به کوهی برد، اونجا چی دیدیم، از اونجا به کجا رفتیم، یکی یکی میشوره. بعد میگه وقتی برگشتیم این همه سیر که کرده بودیم 2-3 ساعت شده بود تو این دنیای ما. و یا حتی اون دومی رو حضرت سیر داد تو یکی از همین زمین ها، همونجا گذاشته شو. بعد دید که خود این دومی دید که اونها لعن بر این میگن برای کشت و کارشون، لعن میکنن بعضها سبز میکنه، که یک هفته اونجا بود امیرالمومنین آمد دنبالش دوباره برش گردون. وقتی برگشتید یه روز بیشتر نگذشته، یک روز هم نگذشته، تو همون روزی بوده که رفته بود. و فیها ارض من فضت بیضا، و زمینی هم هست اونجا که از نقره است، نقره سفید. فسور ذات و اشجار و انهار و اسمار کلها فضه، زمینی است از نقره سفید، نقره خام، دارای درختها، نهرها، میوه‌ها، که همه از نقره است. و کذالک اجسام و اهلها، حتی اهل اونجا که زندگی میکنن اونها هم از نقره هستن. الله اکبر. وقتی میگیم الحمدلله رب العالمین، پروردگار عالمیان، ما فکر میکنیم یه کره زمینه و ما اینجا هستیم و رب العالمین یعنی این. حالا این عوالم، این زمین ها چه عوالمی هستن؟ در روایات معصومین میگه غیر از این زمین شما 40 زمین دیگه هست، تازه 40 هم برای کثرته، و همه اونها شیعیان ما هستن و محبان ما هستن. و در بعضی روایات میگه فقط روی این زمین عصیان خدا میشه. و کذالک قزن، میگه همینجور زمین های دیگه هم هست، که الذهب و الکافور و الزعفران و غیر ذلک. میگی زمین هایی از طلا، از کافور، از زعفران، که هرچی درخت و ثمره و انهار و بهار و خلق، موجوداتی که هستن، همه از جنس اونا هستن. بعد میگه هنگامی که طرف میخواد اون میوه ها رو بخوره از اون میوه های اونجا، میوه هاش مثل سائر میوه هاست، مزهش از تلاست میوه، اما وقتی میخوری مثل میوه های دیگه است، اما لذتش رو نمیشه گفت چجوریه. میگه لذتش رو نمیتونم بگم چه لذتی داره. حالا میوهی که از تلاست، میوهی که از نقره است، سبحان الله. و من عجایب معکولاتها، از عجایب معکولاتش، خوردنیهاش اینه که وقتی شما میوهی رو میگیری، میکنی از درخت، سریعا به جای او میوه سبز میشه. میوه رو که میکنی دوباره از جای او میوه سبز میشه. و هنگامی که به زنان آنها نگاه میکنی، به زنانی که در اون عوالم هستن، ترا نساء الجنه به نسبت الیهن کنساء اونا به نسبت الی نساء الجنه، میگه زیبایی زنهای اون عالم در مقابل زنان بهشتی مثل نسبت زنان بهشتی به زنان دنیا. حالا در مورد زنان بهشتی روایت داریم لباس حورالعین رو بیارن تو این دنیا بیهوش میشن مردم. این میگه زنان اون عالم نسبت به بهشت مثل زنان بهشت نسبت به دنیا. و اما مجامعتهن نه فلا تشبه لذتها لذتون. خب و اما ابنیتهم، اما بناهای اونجا، بعضی از اون بناها هستن که به قدر همت اونها هستن، هر چقدر که همت کنن اون بنا ساخته میشه براشون. و بعضی هم مثل بناهای ما هستن. و دریاهای آنها با همدیگه ممزوج نمیشه، داخل همدیگه نمیشه. پس دریایی که از تلاست موج میزنن، اما امواج آن داخل در دریای آهن نمیشود. حالا تو خود دنیا هم اینجوری هست ها، که در خود قرآن هم آمده، از عجایب قرآن که میگه دریای شور و شیرین که داخل هم نمیشن، که تلویزیون اینو در دریای نمیدونم کجا بود نشون میداد، دریا نصفش شور نصف شیرین، و با ماهواره پیدا کرده بودن نه آب شیرین داخل آب شور میشه، نه آب شور داخل آب شیرین میشه. و این چیزی که در قرآن داریم مطلب رو. حالا میگه اونجا دریایی از طلا هست، امواجی داره، دریایی هم از آهنه، دریایی از نقره است، ولی اینها داخل در همدیگه نمیشن. و آب آن لطیفتر از هواست در حرکت و سیلانش. خسته شدید؟ اگه خسته شدید تموم کنیم.
نه بگیم خب. و خلقها ینبتون فیها که سائر نباتات من غیر تناسله، و خلق اونجا موجودات اونجا مثل گیاهان رشد میکنن بدون تناسل، بدون اینکه از نسل هم دیگه باشن، خلقش خودشون رشد میکنن دیگه، بچه زاییدن و زایمان و این حرفا نداره، ازدواج دارن ولی بچه زاییدن و این حرفا ندارن. اما مراکبش، مرکبها، سواریهاش بزرگ و کوچک می شود به اندازه‌ای که تو اراده می کنی، هر چقدر تو بخوای بزرگ می شه یا کوچک می شه. و سرعت مشی آنها در خشکی و دریا مثل سرعت نگاه کردن است. شما وقتی نگاه می کنی با چه سرعتی نور به چشمت می خوره، سرعت سیر اون مراکبی که اونجا هست میگه مثل سرعت شعاع بصر می ماند. و هنگامی که آنان در دریا مسافرت می کنند و غرق می شوند، در آب خفه نمی شوند و ناراحت نمی شوند، بلکه از این لذت می برند از غرق شدن در آب، چرا که به مانند حیوانات آبزی در آن حرکت می کنند. تون آب، اونایی که غرق میشن از تو کشتون آب راه میرن، حالا تنفس میکنن، چه خبر خدای. و از عجایب آنجا ادراک رنگ هاست در اجسام شفاف مثل هوا، یعنی هوای اونجا رنگ داره. حالا این تو این دنیا مثال بزنیم، دیدید بعضی از سالونای تئاتر نور سبزه، فضا سبزه، به خاطر اون پردازش نور فضا رو سبز میبینی، شما هوا رو سبز میبینی یا قرمز میبینی، چیزی شبیه به این. مثلا میگه هوا اونجا رنگ داره، رنگهای مختلف داره، و ظلمت و نور آنجا هست ولی بدون خورشید، خورشید نیست اما ظلمت و نور هست. و با آمدن و رفتن این ظلمت و نور است که آنها زمان را درک میکنند. ما زمان رو با آمدن شب و روز درک میکنیم دیگه، اونا هم با آمدن و رفتن این ظلمت و نور شب و روزشون رو متوجه میشن، زمان رو متوجه میشن، اما ظلمت آن چشم را از دیدن باز نمیدارد. یعنی شب که میشه اونجا این نیست که طرف نبینه، شبه ولی میبینه همونجوری که تو روز میبینه. سبحان الله. و هرچی که در آیات و روایات آمده است که عقل نمیتواند آن را درک کند در این عالم یافت میشود، در این عالم یافت میشود. و بسیار کسان در خوابشان به این عوالم راه پیدا میکنن و عجایبی رو میبینن، وارد عالمی شدن اینجوری دیدن اینجوری دیدن، میگه اکثرا از سنخ این عوالمی که در خواب راه پیدا میکنه به اونجا. و بعد ارواح یا فرشتگان به صور این عالم در میان و ظاهر میشن برای اون کسی که میبینه. مثلا پیامبر اکرم جبرئیل رو به صورت دحیه کلبی میدید، میگه از سنخ این عالمه. خب منظور این بود که پرده ها وقتی میره کنار انسان چی میبینه، تو چه مجالسی وارد میشه، تو چه اوال اینا حسرت خوردن داره. حسرت نخوری ماشین پژو نداری ها، حسرت این اوالمو بخور که من انسانم و میتونم پرواز کنم به این اوالم، میتونم سیر کنم. وقتی آقا جان میگه به پرواز در میام با آن که بی پر هستم، اون زبان
محلی خودشون، شبها پرواز میکنم با اینکه پری ندارم. عوالمی که حالا این یک نمونه، یک گوشه ای از اون چیزیه که پرده ها وقتی میره کنار عارف میبینه. و این یه چیزی ما شنیدیم، میگه زیبایی اونجا در مقابل بهشت، حالا از بهشت نمیدونیم چیه که آخه، که اون نسبت به بهشت بخواد اینقدر زیبا باشه. اون نسبت به بهشت بخواد اینقدر زیبا باشه. روایت داره امام سجاد روحی فدا دستی که از شیعیانشو گرفت وارد یکی از این عوالم کرد. نهری بود، خودش میگه شیرین تر از عسل، سفید تر از برف، خنک تر از فلان. یک حوریه‌ای در غایت زیبایی اونجا نشسته بود. حضرت اشاره‌ای کرد، حوریه کاسه ای رو پر کرد به دست من داد. وقتی نوشیدم نمیتونم بگم چی بود نوشیدنی. امام سجاد گفت دوست داری اینجا بمونی؟ گفتم بله آقا دوست دارم. فرمود هیهات که تو سلمان بشی، هیهات که تو سلمان بشی. امیرالمومنین سلمان رو همینجا آورد، از دست همین حوریه بهش شراب داد، گفت دوست داری اینجا بمونی؟ گفت آقا اگر تو هستی آره، اگه نیستی نه. اگه هستی من تو رو میخوام، و الا اگه کسی دنبال امامش نباشه اولین جلوه های اینا رو که ببینه در جا میزنه، همونجا با میسته. اونقدر چون زیبایی هست که طرف مجذوب میشه. فقط یه چیز، رضایت امام رو بخوای، امام رو بخوای، بعد به افقی میرسی که همه اینا زیر پات قرار میگیره، به افقی میرسی که همه اینها زیر پرت قرار میگیره. روایت داره تمام بهشت و حورالعین با همه زیبایی که دارن از نور جمال سید الشهدا خلق شدن، از نور جمال ابا عبدالله آفریده شدن. حالا خود ابا عبدالله چیه؟ یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا بقیت الله، یا بقیت الله، اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. بهشت یه موقع یک نوری رو میبینن تابید که تمام حجره های بهشتی رو نورانی کرد. میپرسن این نور چیه که بهشت رو نورانی کرده؟ میگن ملکی میگه خانوم فاطمه زهرا لبخندی زد، این نور درخشش لبخند فاطمه است که بهشت رو نورانی کرده.
یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن خورشید به روز و مه به شبها بستن، در چشمه نور قلب ما را شستن، بر چادر وصل دار زهرا چادر وصل دار زهرا بزن. دیگران در ای شما دلخسته دیگران شادند و ما بنشسته، خوش آمد با این همه احوال ما، چرا خوش آمد با این همه احوال ما، چون که دل بر مهر زهرا بسته، چون که دل بر مهر زهرا گده بر زهرا بزده کیم من کیم من که مده ز زهرا یا مدهت آل تاها کنم ولی قاتلان ترا فاطمه به ظلمی که کردن رسوا کنم به پاکی جانت قسم میخورم خانوم به پاکی جانت قسم میخورم که تا زنده ام لعن آنها کنم که تا زنده لعنه آنها کنم دل تو ببر تو کوچه بنی هاشم کنار اون در نیم سوخته بشین آتش و دو چه قوغا می کرد آتش دور چه بوغا میکرد مادرم فاطمه آوا میکرد پدرم داشت تماشا میکرد